بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش آمریکا میگوید شواهد از تضعیف القاعده در عراق حکایت میکند. یک فرمانده ناتو از کمی نیروها در افغانستان ابراز نارضایتی کرد. مخالفان دولت میانمار واکنشی محتاطانه به برنامه دولت برای برگزاری انتخابات نشان دادند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت میکنم به چند خبر و گزارش توجه بفرمایید. ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد مدارک به دست آمده از رهبران القاعده در عراق نشان می‌دهد که این گروه قدرت خود را از دست داده است. سخنگوی ارتش آمریکا گفت نامه‌ای که توسط یکی از سران القاعده نوشته شده از ضعیف شدن القاعده در دست کم دو منطقه عراق حکایت دارد. استان انبار واقع در غرب عراق یکی از این مناطق است. یک ژنرال ارشد ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه اعلام کرد با وجودی که نیروهای ائتلاف در افغانستان در حال شکست نیستند، اما پیروزی نیز با سرعت کافی همراه نیست. ژنرال جان کورداک که فرمانده نیروهای اروپایی و آمریکایی نیز هست، روز یکشنبه تأکید کرد با وجود آن که ناتو مسئولیت عملیات نظامی در افغانستان را بر عهده گرفته است، اما تا کنون نیروی کافی را به این عملیات اختصاص نداده است. مخالفان دولت میانمار و فعالان حقوق بشر روز یکشنبه واکنشی محتاطانه به برنامه دولت نظامی این کشور برای برگزاری رفراندوم در ماه مه و انتخابات در سال 2010 نشان دادند. گروه‌های مدافع حقوق بشر هشدار دادند اعلام این برنامه توسط دولت میانمار برمه سابق ممکن است به منظور کاهش فشارهای بین‌المللی باشد. و باراک اوباما سناتور دموکرات آمریکا روز شنبه موفق شد با پیشی گرفتن از سناتور هیلاری کلینتون رقیب سرسخت خود در 3 ایالت آمریکا به پیروزی برسد. سناتور اوباما در ایالت‌های نبراسکا و لوئیزیانا 2/3 آرا و در ایالت واشنگتن 90% آرا را از آن خود کرد. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مجله دموکراسی که مریم احمدی آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی و بحث‌هایی درباره انقلاب، استبداد، خشونت و پیامدهای آن. یکم بهمن ماه است. 29 سال پیش در چنین روز و ساعتی ایران در انتظار انقلابی بود که پس از 29 سال به باور اکثر قریب به اتفاق آفرینندگانش، گرچه جامعه ایران را به شدت دگرگون کرد، اما به آنجایی که باید میرسید نرسیده است. در حالی که حاکمان به گفته خود میخواهند روحیه انقلابی را احیا کنند و انقلاب را به مسیر اصلی خود برگردانند، گروهی دیگر باز به گفته خودشان و به لفظ معروف از طلا گشتن پشیمان شده و میخواهند مس شوند. 29 سال پس از انقلاب، نخبگان ایران، آنانی که در انقلاب دستی و نقشی داشتند و آنانی که روند تحولات را نظاره میکردند، درباره آن انقلاب چه میگویند؟ مهرنگیز کار بررسی می‌کند.
در 29مین سالگرد انقلاب اسلامی بسیار گزافه‌گویی‌ها از زبان مردان انقلاب اسلامی شنیده‌ایم. آنها از پیروزی‌ها بسیار سخن گفتند. همزمان خبرهایی که از ایران در رسانه‌ها بازتاب داشته نشان می‌دهد در پایان 3مین دهه از انقلاب اسلامی هنوز نهادهای حکومتی برآمده از انقلاب نتوانستند تا به تحمل شنیدن آلام مردم را پیدا کنند. هنوز نتوانستند از خشونت در ملأ عام چشم بپوشند. اخیراً بیش از 350 نفر از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بیانیه‌ای را امضا کرده و انتشار داده‌اند که به اندازه کافی گویای وضعیت خطرناکی است که تضعیف حاکمیت ملی پیامد آن است. امضا کنندگان بیانیه می‌نویسند موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضییع حقوق مردم ایران شده است. تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از سه سو مورد دستاندازی قرار می‌گیرد. این بیانیه به مسئله تقسیم دریای خزر، قرارداد مرزی الجزایر با عراق و همچنین حق حاکمیت جزایر سگانه در خلیج فارس اشاره دارد. بیانیه اقدام اخیر رئیس جمهور عراق در بی‌اعتبار خواندن قرارداد 1975 الجزایر و نادیده گرفتن حقوق ایران نسبت به جزایر سگانه خلیج فارس از سوی کشورهای عربی را از نشانه‌های ضعف حاکمیت ملی تلقی کرده می‌نویسد آنان به نظرشان مناسب‌ترین زمان را برای مطرح کردن ادعای نامشروع و غیرقانونی خیش انتخاب کرده اند، چرا که دریافته اند پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران از هر زمان ضعیفتر و شکاف میان ملت و دولت عمیق‌تر گشته است. در بخش دیگری از بیانیه نسبت به لزوم تقویت حاکمیت ملی استدلال شده است. دولت نباید برای جلب حمایت سیاسی برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشارهای امریکا و متحدان آن از حقوق ملت ایران ببخشد یا در برابر زیاده‌خواهی‌ها و ادعاهای نامشروعشان کوتاه بیاید. برای نیل به این منظور باید موانع همبستگی و مشارکت ملت ایران و ظهور قدرت ملی در صحنه سیاست کشور از میان برداشته شود. این بیانیه حکومت را به نقض پی در پی حقوق مردم و سرکوب آزادی خواهان در داخل و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی مردم متهم می کند و می نویسد به رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و به شدت از مردمی شدن حکومت از طریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کند. بر این بیانیه می‌توان افزود حال که خطرات فوری حاکمیت ملی و منافع ملی ایران را تهدید می کند، حال که خطرها این چنین برهنه و نزدیک شده است، نیاز به چاره اندیشی است و نه گزافه گویی. بازگشت به بحث های اول انقلاب، گزافه گویی درباره پیروزی ها و حتی سوگواری و بیعملی برای ناکامی ها چاره کار نیست، بلکه نوعی فراافکنی است که جماعتی می‌خواهند در سایه آن خطرات محتمل را کمرنگ کنند.
گرچه بیشتر تحلیلگران و نظریه پردازان سیاسی ایران متفق القولند که خاص دموکراسی نیروی محرکه موتور انقلاب ایران نبود و اصولاً انقلابیون ایران کمتر دغدغه دموکراسی و بیشتر وسوسه استقلال و آزادی داشتند، اما تا آنجا که مفهوم آزادی با مفهوم دموکراسی تداخل پیدا می کند، آیا تحقق انقلاب بدون خشونت و خونریزی زیاد کمکی به روند گذار به دموکراسی کرد؟ محسن سازگارا در این باره چنین می گوید.
که انقلاب اسلامی ایران علیه دیکتاتوری شاه در واقع با مدل مبارزات غیر خشونت‌آمیز پیروز شد، اما انقلابیون ما که تبدیل شدن به رهبران انقلاب، تئوری‌هاشون تئوری‌های خشونتبار و یک نوع ایدئولوژی گرایی انقلابی بود، مسلمین که دست بالا رو پیدا کردن در واقع ایدئولوژی اسلام انقلابی ایدئولوژی حاکمشون بود که عمدتاً متاثر از آقای مرحوم دکتر شریعتی بود و ایشون هم به نوبه خودش در واقع بیش از همه متاثر از آرای چپ‌ها بودش و خیلی کسان دیگه هم در جنبش اسلامی بیشتر متاثر از ادبیات چپ و تئوری چپ‌ها بودند. یعنی یک نوع بازسازی فکر دینی کرده بوده بر اساس مدل مارکسیستا منتها با واژه‌های اسلامی و با به کار بردن ادبیات اسلامی. و مخالفین شاه که در واقع دست به دست دادن و شاه رو سرنگون کردن در یک مبارزه انقلابی هیچ کدوم تئوری دموکراسی نداشتن. عرض کردم اگرچه خود انقلاب نهایتاً با مدل غیر خشونت‌آمیز پیروز شد، اما از فردای پیروزی انقلابیون فکر میکردن یک چیزی کم دارن، گویی خشونت جا افتاده بود در اون مبارزه. و نتیجهش این شد که اولا نسبت به سران حکومت قبلی بلافاصله خشونت ورزی آغاز شد و ثانیا این که خود این نیروهای انقلابی هم چون قدرت سیال شده بود و سر گرفتن قدرت با هم رقابت میخواستن بکنن، افتادن به جون هم دیگه و برای همه هم خشونت نه فقط مباح بود بلکه تقدیر شده و تقدیس شده بود. این بود که صحنه‌های بسیار زشت و مشمعز کننده خشونت بار اتفاق افتاد، زد و خورد و قلع و قمع کردن همدیگه. و البته مسلمان ها چون حاکم شده بودن زورشون هم بیشتر بود، تبعاتش بیشتر بود، حکومت رو هم گرفتن، موفق شدن جز خودشون بقیه رو سر ببرن و از دایره رقابت سیاسی بیرون بکنن. اما به تدریج که جلو اومد در واقع جمهوری اسلامی، قانون اساسیش هم نوشته شد، تدوین شد، آن نظامی که از دلش متولد شد به هیچ عنوان یک نظام دموکراتیک در نیامد. یعنی هر سه شرط دموکراسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی غایبه. نه حاکمین رو اکثریت مردم میتونن آزادانه انتخاب کنن، نمیشه انتقاد کرد به خصوص از نقطه قانونی قدرت در نظام جمهوری اسلامی که مقام رهبری و ولایت فقیه که بیش از 80% قدرت رو داره. و شرط سوم هم عزل حاکمین از مجرای قانونی، باز راهش بسته است در قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، به خصوص راه پایین آوردن شخص رهبری کاملا بسته است. برای من هر سه شرط دموکراسی در قانون اساسی فعلی ما غایبه.
انقلاب‌ها هم مثل آدم‌ها یا جامعه‌ها مسیر خود را دارند. مسیر بعدی و آینده انقلاب‌ها را تا حد زیادی ایدئولوژی حاکم بر جریان و دیدگاه رهبران آن تعیین می‌کند. در انقلاب جمهوری آفریقای جنوبی علیه آپارتاید خون‌های زیادی ریخته شد، اما رهبران انقلاب و در رأس آنها نلسون ماندلا هدف انقلاب را رسیدن به دموکراسی و ایجاد جامعه‌ای می‌دانستند که همگان بتوانند از فرصت‌های برابر برای بهبود زندگی خود و جامعه استفاده کنند. هدف انتقام‌جویی نبود. در انقلاب ایران که به اعتراف همگان و حتی رهبران آن با حضور گسترده و میلیونی مردم در خیابان‌ها به پیروزی رسید و نمونه بارز یک انقلاب نرم بود، از همان شب پیروزی جوخه‌های اعدام فعال شدند و با فراز و نشیب‌ها تا به امروز به فعالیت ادامه می‌دهند. به باور بسیاری از پژوهشگران و مستندسازان جریان انقلاب ایران، اعدام نخستین وزیر آموزش و پرورش زن و محاکمه و نحوه کشتن خانم اسفند فرخرو پارسا نمونه انتقام‌گیری یک نظام است از سران رژیم گذشته. فرخرو پارسای در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. مادرش فخرآفاق پارسای زنی آزاده و مدیر مجله زنان بود که از سال 1299 این نشریه را در تهران انتشار می‌داد. فرخرو پارسای پس از فارغ التحصیل شدن در دانشگاه دبیر دبیرستان‌های تهران شد و ضمن تدریس در دانشکده پزشکی تحصیل کرد و فوق تخصص کودکان گرفت. وی نخستین زنی است که در ایران مدیر کل آموزش و پرورش شد، هرچند چنان انتصابی مخالفت شماری از روحانیون را به دنبال آورد. در مجلس 21 یکی از 6 زنی بود که نماینده شد. در سال 1344 هویدا او را به عنوان نخستین معاون وزیر زن وارد کابینه کرد که باز با مخالفت روحانیون روبرو شد. در سال 1347 فرخرو پارسای به عنوان نخستین وزیر زن در رأس وزارت آموزش و پرورش کشور قرار گرفت و تا سال 1353 در این سمت باقی ماند. با پیروزی انقلاب سرانجام خانم فرخرو پارسای در سال 1358 دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در اردیبهشت ماه 1359 دادگاه خانم پارسای به ریاست محمدی گیلانی حاکم شهر آغاز شد. دادستان وی را مفسد فلعرض و محارب با خدا خواند و اتهام‌های خانم پارسای را بدین شهر برشمرد. وکیل و وزیر رژیم طاغوت، حیف و میل اموال دولتی و تلفن زدن به فرزندش به خارج با هزینه بیت المال، فساد، اخراج فرهنگیان مبارز، رابطه با نصیری رئیس ساواک، استعماری کردن فرهنگ کشور و غیر اسلامی کردن کتاب‌های درسی. خانم پارسای حق برخورداری از وکیل نداشت و خود به دفاع پرداخت و همه اتهام‌ها را رد کرد و گفت بدون سند او را متهم می‌کنند و مطالب دینی کتاب‌های درسی هم به گفته او زیر نظر آیت الله بهشتی و محمد جواد باهنر مشاوران وی در وزارتخانه تهیه می‌شده است. اما دادگاه در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 59 حکم اعدام وی را صادر کرد. این نخستین حکم اعدام زنان در حکومت اسلامی بود که البته آخرین آنها نبود و گویی حکم اعدام کافی نیست، ظاهراً برای تحقیر بیشتر روز 17 اردیبهشت خانم پارسای را همراه با پری بلنده از زنان شناخته شده شهر نو محله بدنام تهران برای اعدام از اوین به پاسگاه کلانتری شهر نو در جنوب تهران منتقل کردند. شیخ عباس اختری نایب التولیه بعدی شاه عبدالعظیم مأمور نظارت بر اجرای حکم بود. کتاب خانم وزیر خاطرات و دستنوشته‌های فرخرو پارسای دختر آزادی نوشته منصوره پیرنیا که به تازگی منتشر شده است درباره اجرای حکم اعدام می‌نویسد:
ابتدا پری بلنده را در گونی سیاه کردند و چون قد بلند بود پاهایش را هم بسته و در گونی دیگری کردند و در حالی که زجه می‌زد تناب دار را به گردنش انداختند و بالا کشیدند. پس از مدتی دست و پا زدن جان داد. بعد گونی کثیف و چرکالود دیگری آوردند و نخستین زن وزیر را به زور در گونی کردند. تنابی به پاهایش بستند، تناب دیگری از روی گونی به دور گردنش. او را به درخت اعدام آویزان کردند. تناب پاره شد. فرخرو به زمین افتاد. به کلی از حال رفته بود. در گونی بیهوش شده بود. تناب را از سر و رو و بدنش باز کردند، او را به داخل حیاط بردند، در کنار حوض کثیف و آب خز گرفته مشتی آب بر سر و صورت او زدند و به هوشش آوردند. به هوش که آمد نفسی کشید، تصور می‌کرد طبق روایات دینی حالا که تناب پاره شده او دیگر بخشوده شده است و با پاره شدن تناب بیگناهیش اثبات شده. کمی آرام گرفته بود. نزدیک به ربع ساعت گذشت، بار دیگر او را به قتلگاه بردند. سیم قطور بکسلی را آوردند، به بالای درخت بستند، سیم دار را به گردن فرخرو انداختند، چند جعبه خالی پپسی زیر پایش گذاشتند و یکی از دژخیمان مرگ لگد محکمی به جعبه ها زد. قربانی دست و پا می زد، معلق در میان زمین و آسمان. صدای الله اکبر و صلوات در فضا پیچید. رادیوی جمهوری اسلامی اعلام کرد ساعت 1:30 بامداد امروز افراد زیر در محوطه زندان اوین تیرباران شدند. 1. اسفند فرخرو پارسای وزیر سابق آموزش و پرورش به اتهام غارت بیت المال، اشاعه فحشا در فرهنگ کشور و زیر پا گذاشتن رویه اخلاق اسلامی. 2. فاطمه صادقی به اتهام فروش فواحش فریب خورده. 3. علی شجاعی به اتهام پخش 7 کیلو هروئین.
آنچه که در روزها و سالهای پس از انقلاب روی داد در ذهن بسیاری از ایرانیان سوالهایی به وجود آورد که هنوز هم کم و بیش بی پاسخند. چرا این خشونت؟ چرا این نوع انتقام گیری؟ چرا این نوع مجازات ها؟ چرا این شیوه دادرسی؟ اما آیا به واقع نظام اینها را بر مردم تحمیل کرد یا مردم هم پذیرای آن بودند؟ دکتر اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو میگوید هر نظام سیاسی که بر سر کار می آید بر اساس یک ایدئولوژی شکل می گیرد و طبیعی است که آن ایدئولوژی قواعد خاص خود را بر جامعه تحمیل می کند. اما پشت این ایدئولوژی به هر حال کسانی هستند یا جمعیتی هست که آن نظام را به وجود می آورد و مهرهای اصلی آن را تشکیل می دهد. دکتر مهدی می گوید
قاعدتا نظام های دموکراتیک که بر اثر یک پروسه تدریجی دموکراتیک و بر اساس قوانین اساسی جامعه شکل گرفته بر اساس توافق، کمتر احتمال این که به مرحله‌ای برسه که افراد بتوانند آنچنان قویاً ساختار و ضوابط رو طوری عوض بکنن که عنصر خشونت رو نهادینه بکنن توش. چرا که در توازن قوای جامعه که میاد قانون اساسی رو بنویسه، قاعدتاً یک نوع هماهنگی به وجود میاد که نیروها به یک سلسله از قواعد بازی موافقت میکنن که برای همه جامعه یا همه نیروها مثبت هست. اما وقتی که شرایط تأسیس قانون اساسی یا تأسیس یک نظام به گونه ای انجام میشه که گروهی بر گروه دیگر یا گروههایی بر گروههای دیگر غلبه میکنن و بر اساس قدرت غلبه میکنن، نه بر اساس توافقهای برابرانه و لزوماً ایدئولوژیک، بلکه عامل قدرت تعیین میکنه زبان ایدئولوژیکشون رو، زبانی رو که باهاش اون قرارداد رو مینویسن، قاعدتاً این نظام و این شرایط شرایطی هست که باید بر اساس یک میزانی از تهدید خشونت یا حتی استفاده از خشونت جلو بره. هر آن که گروهی که مغلوب شده بخواد تخلف بکنه، گروهی که حاکمیت رو به دست آورده باید اون فرد رو برگردونه در محدوده‌ای که براش تعیین کرده. هرچه این نظام بیشتر در فعل انفعالاتی قرار بگیره با کسانی که باهاش موافق نیستن یا لزوماً بر علیهش میخوان بشورن، قاعدتاً نظام مجبور میشه از خشونت بیشتری، از انواع خشونت‌های مختلف، چه روانی باشه، چه اجتماعی باشه، چه سیاسی باشه، چه فیزیکی باشه، استفاده بکنه تا این افراد رو برگردونه در اون محدوده‌ای که ضوابط و شرایط رو بر اساس اونچه که حاکمیت میپذیره قبول بکنه. قاعدتاً در یه همچین شرایطی هستش که خشونت خودشو نهادینه میکنه و میره جلو. اما مشکل و مسئله اساسی همواره این هست که چگونه است که جامعه و مردم ساختار خشونتی رو میپذیرن. ساختارهای خشونتگرایانه و خشونت آمیز و خشونت پرور ساختارهایی هستند که در جوامعی که نابرابری ها زیاد هست، جنگ زیاد هست، اختلافات زیاد هست، حمله خارجی بوده و از رو به هم ریخته، بی‌نظمی خاصی به وجود اومده، شرایط که در واقع از نظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شرایط بحران، در چنین شرایطی هستش که از نظر اجتماعی مردم پذیرا میشن برای پذیرفتن فرد یا افرادی که شیوه های قاطعانه و قاطعیت گرایانه رو به کار میگیرن برای حل مسائل. و قاعدتاً شیوه های قاطعانه میزانی از خشونت رو در خودش حمل میکنه. حالا این خشونت انواع مختلف داره، چه به صورت قطع مثلا فرض بفرمایید آب یک محل باشه تا بگیرید زندان کردن و شکنجه کردن افراد، ولی در هر حال روابط روابطی است که خشونت میطلبه، قاطعیت میطلبه و حکومت، یعنی افراد جامعه باید فرمان بردار باشن برای دستوری که از بالا میاد و تخطی نکنن که نظم برقرار بشه. در چنین شرایطی هست و اکثر شرایطی رو که ما داریم، به خصوص شرایط که رژیم هایی رو که میتوانن به راحتی در جامعه غلبه پیدا بکنن و خشونت رو گسترده بکنن، رژیم هایی هستن که رهبرانی دارن که میتونن ایدئولوژی به وجود بیارن که در شرایط که مردمی که حتی به طور عادی مردم خیلی خوبی بودن، هیچ وقت مثلا خشونتگرا نبودن یا اصلا همیشه اعتقادات رو اصلا بر علیه خشونت، نوعی از خشونت رو بپذیرن و این رو مطلوب هم بدونن. مثلا فردی که از کشته شدن یک مورچه آزرده میشه، همین فرد ممکنه بره یک فرد دیگه که همسایش هست رو لو بده یا بکشه یا به نحوی از آنها به حریم خانوادگی، شخصی، روحی، اجتماعی و نوع خشونت رو اعمال بکنه، با گزارش کردن، با زدن، حتی کشتن اون فرد، و هیچ احساس گناهی هم نکنه، فکر میکنه این کاری که داره میکنه خیلی طبیعیه و به بهشت هم باید بره، چرا که خداوند چنین مقرر کرده. به عبارت دیگه در اون جامعه، اون رهبری، اون حاکمیت توانسته شرایطی رو به وجود بیاره، نوعی از ایدئولوژی رو جا بندازه که تعریف روابط دیگه برگشته به گونه‌ای که خشونت جزء ذاتی اون روابط اجتماعی شده. در چنین جامعه احتمال این هست که هنوز جمعیت زیادی از مردم به این ایدئولوژی اعتقاد نداشته باشن و باشن مخالف باشن. ولی از اونجا که اون بخشی از کسانی که در رأس قدرت هستن و ابزارهای خشونت رو در جامعه در اختیار دارن توانستن قبضه بکنن و تا زمانی که قدرت رو دارن و این امکانات رو دارن و تواناییش رو دارن، اینها میتونن بر جامعه مسلط بمونن و تا زمانی که اون گروه مقابل، کسانی که مخالف این جریان هستن، نتوانن ابزارهای لازم خودشون رو برای مقابله با خشونت که خودش احتمال این هست که خشونت رو میطلبه جمع بکنن، امکاناتش رو فراهم بیارن، عادتا در حالت مغلوب میمونن، در حالت محکوم میمونن، در حالت میمونن که باید تابعیت بکنن و جامعه به اون سبکی که قدرت حاکم میخواد ادامه میده.
به گفته دکتر نادر نوپرست، روانکاو بالینی و استاد روانشناسی در کالیفرنیا، در نظام‌های استبدادی که خفقان، ظلم، تهدید و تحمیق مردم از ابزارهای مورد استفاده حکومت برای تداوم بخشیدن به بقای خود است، دامنه آسیب‌های اجتماعی و روانی برآمده از چنین نظامی بسیار گسترده است. دکتر نادر نوپرست:
واکنش این مشکلات، این خفقان‌ها، ظلم و تهدیدها، نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق اقلیت‌های مذهبی، زن ستیزی، اینها باعث میشه که انسانها در تحت یک چنین حکومتی مشکلات بسیار زیاد روانی و اجتماعی و اقتصادی و حتی مشکلات جسمانی داشته باشند. تا اونجا که آمار اجازه میدن ما بتوانیم استنتاج بکنیم، در خلال این 30 سالی که حکومت تغییر کرده، تمام مشکلات همه جانبه ایران و ایرانی 100 برابر اضافه شده. مشکلات روانی به خصوص افسردگی در افراد ایرانی بسیار بالا رفته. میزان اعتیاد و الکلیزم، فحشا، جستجو در خانواده، اینها بسیار زیاد شده و به طور کلی مثل که ایران ایرانی داره با صفات حکومتدارها و زمامداران همانندسازی میکنه برای دفاع از خودش. یکی از تئوری‌های بسیار مهم در روانشناسی این است که انسان‌هایی که زیر شکنجه قرار می‌گیرند و فرصت آزادی و فرصت بیان و فرصت انتقاد ندارند، اینها برای اینکه از خودشون دفاع بکنند با زمامداران، با مستبدین، با آنهایی که خفقان عمومی رو وجود می‌آورند، همانندسازی می‌کنند، یعنی آیدنتیفای می‌کنند.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به مشکلاتی که در ایران هست: فقر، فساد، فحشا، انواع آلودگی ها و مسائل دیگه. در هر جامعه‌ای ممکنه اینها وجود داشته باشه. به نظر شما چه چیزی هست که متمایز میکنه شرایط یا اون مشکلاتی رو که در جامعه ایران به وجود اومده با جاهای دیگه، یا به عبارت دیگه اگر بخوام سوالم رو روشن‌تر بگم، که جامعه‌ای که درش آزادی‌های اساسی وجود نداره، این مشکلاتش از چه جهاتی، چه کمی، چه کیفی تفاوت داره با جاهای دیگه؟
در این شرایط انسان‌ها مجبور میشن که مطیع بشوند. اطاعت 100% از افرادی که دارای قدرت هستند. البته بقیه بنده یکی از مشخصات بسیار بسیار برجسته این حکومت تحمیل دیگران هست و اشاعه خرافات. انسان‌هایی که دارای یک چنین فلسفه‌ای هستند همیشه رنج میبرند. در آمریکا، در اروپای غربی مشکلات هست، فحشا هست، هومسکسوالیتی هست، همجنسگرایی هست، اعتیاد هست، مشکلات هست. ولی در این کشورها در مقابل این منفی ها جنبه های بسیار بسیار مثبت هست که در بیشتر موارد منفی ها رو خنثی میکنه یا در مقابل اونها پایداری میکنه، که یک نسبت بسیار ثابت و سلامت به وجود بیاد. در ایران مردم دارای هیچ گونه قدرت و توانایی واکنش نیستند و چون نیستند، وقت این واکنش ها از نظر روانی اونها رو آزار میده، بیمار میکنه، افسرده میکنه. وقتی افسرده شد معتاد میشه، وقتی افسرده شد الکل میخوره. واکنشی که ملت درباره این مشکلات دارن.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، ایام بکام.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-8888 72238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.